ما بحثمون فعلا موقع ازدواج، قرار نیست اینا بچه داشته باشن. بعد که بچه دار شدن میان کلاس خانواده سوال میکنن، میگن اگه دوتا چاق بودن بچه ها لاغر بودن اون دیگه داستان فرق میکنه. من فعلا معیارهای ازدواج رو دارم میگم. اینم کفیت ظاهری. بذارین چند تا سوال جواب بدم دوباره وارد بحث بشیم، چون خیلی برگ سوال بهم دادین. منم یه احترام بذارم به سوالای شما، یه کمی سوال جواب میدم دوباره وارد بحث میشیم. نوشتن با سلام، خواهش میکنم برای عبرت بگویید. آقای فرهنگ، ارزهای شما را تجربه کردیم. شهر اصفهان با بختیاری، یا فردی اصفهانی با بختیاری ازدواج کرد، 5 سال زیر سلطه او بود، بعداً برای طلاق روز شماری میکرد، طلاق گرفت و در تمام اوقات زندگی در تضاد بودن. حتی من یه قسمتش رو قبول ندارم، در سلطه او بود. ببینید ما ها عادت داریم وقتی میخوایم چیزی بگیم همش به نفع خودمون، در سلطه او بود. آره اینو من خیلی باور ندارم، ولی اینو باور دارم که این عدم تطابق فرهنگی باعث شده که اینا دستم عصبانی بشن و بعدم طلاق بگیرن. نوشتن که من مورد ازدواجی داشتم، بعد خط زدن نوشتن سلام علیکم. آقای فرهنگ، من دختری 25 ساله هستم که تا به حال بیش از 30-40 تا خواستگار داشتم، اما همواره به خاطر اینکه خانواده من خانواده ایست که ناموفق بوده و پر از تنش و پدر و مادر من از همدیگر جدا شده اند با مشکلات بسیار زیاد که خودتان بهتر می دانید، به خاطر همین موضوع 90% از موارد ازدواجم را از دست دادم. 1 ماه پیش خواستگاری داشتم که از هر لحاظ با هم توافق داشتیم. خانواده های دو طرف به شدت به این ازدواج اصرار داشتند، ولی من به خاطر نداشتن شرایط اعتقادی و کفیت اعتقادی با ناراحتی جلوی خانواده‌ام ایستادم و نگفتم. الان به شدت مورد توهین هستم و در حال اذیت و آزار. در حال حاضر خواستگاری دارم که در نگاه اول، بعد تو پرانتز نوشتن هنوز شناخت عمیقی از ایشون ندارم. به نظرم میرسه که در تمام جوانب، من یه خواهش بکنم لطفاً سوالاتون ها کوتاه بنویسین. در تمام جوانب تناسب داریم. ایشان 30 سالشونه، متاسفانه قبلا ازدواج ناموفق داشتن، 2 فرزند دارن. علاقمندم ایشون رو بیشتر بشناسم، نسبت به ایشون نگاه مثبت دارم. نظرتون چیه؟ چه کنم؟ همه دوستان و اطرافیانم منو از شناخت ایشون منع میکنن. نظر شما چیه؟ مخالفم. دوست من، آقا یا خانمی که قبلا ازدواج کرده، طلاق گرفته، همسرش فوت کرده، بچه داره، توصیه نمی کنم با کسی ازدواج بکنه که برای اولین بار میخواد ازدواج بکنه. اینا همون نمی فهمن. خانم محترم، شما الان تو عالم مجردی دیگه حرفایی میزنی، تو فردا ازدواج میکنی، اولین انتظاری که از همسرت داری اینه که به تو توجه کنه. میخوای تو خونت مینیجوب بپوشی، رکابی بپوشی و بی خود میکنه کسی بگه این غلطه. روایت براتون میخونم، روایت که معصومین میگن خانم تو خونه هاتون برای همسرتون تحریک کننده باشید. رسول الله فرمودن خیر نسائکم العفیفه الغلمه، غلمه با غین، بهترین زنان شما زنان عفیف، پاکدامن و غلمه، بسیار تحریک کننده اند. عفیف و پاکدامن واسه کوچه خیابون، تحریک کننده واسه همسرش. تو فردا ازدواج کردی، میخوای رکابی بپوشی، مینیجوب بپوشی، آرایش بکنی، شوهرت بیاد عزیزم دو تا بچه داره، تو رفتی به خودت برسی بچه ها، بعد میگه ای بابا نمیذارن. نکن از این کارا، نکن. کسی که ازدواج کرده و به هر دلیلی الان متأهل نیست، میگم طلاق گرفته، همسرش فوت کرده، هر چیزی، و مخصوصا کسی که بچه داره، به هیچ وجه توصیه نمی کنم که کسی که تا امروز ازدواج رو تجربه نکرده بخواد با او ازدواج بکنه. اکثر غریب به اتفاق این چنین ازدواج ها محکوم به طلاقه. دوست من نکن. کاری به اطرافیانت ندارم که دوستت دارن دوستت ندارن، هواتو دارن هواتو ندارن. من به عنوان متخصص میگم این ازدواج محکوم به طلاق، نکن. به نظر شما برای ازدواج مرد باید از زن کمی قشنگتر باشد یا زن از مرد قشنگتر باشد؟ هیچ فرقی نمیکنه که کی قشنگتر باشه. ما که دقیقا نمیتونیم میزان قشنگیمون یه اندازه باشه. ببین من 53% قشنگم، تو چقدر 52.5 نباشی یه وقت. بالاخره یکی یه ذره قشنگتره. حالا مردای ایرانی خیلی براشون مهمه که خانومشون زیباتر باشه، ولی چرا فکر نمیکنیم که واسه خانوما مهمه که همسرشون زیبا باشه؟ ما مردا خودخواهانه فقط خودمون دنبال زن زیبایی، هر دو. حالا این یکم اون یکم خیلی مهم نیست که ما فرمول بدیم حتما زن زیباتر باشد. و لطفاً در مورد سن مناسب ازدواج بگید، اصلا این بحث مفصلی داره که براتون صحبت میکنم. سن مناسب ازدواج خیلی طولانیه، سراغ آمارها میریم، کسایی که با این سن ازدواج کردن با اون سن، میزان طلاق ها، اینا رو مفصل میگم. در تناسب ظاهر زیبایی نسبی است، یعنی یکی از قیافه و چهره خوشش میاد و چهره خوشش میاد از یکی نه. میگوین علف باید به دهن بزی شیرین بیاد، توضیح بدین درباره علف. بله علف باید به دهن بز شیرین بیاد، نه باید به دهن، اگه مثلا شما میخواه ازدواج کنید که نه باید به دهن من شما خوشگل برو، شما باید بپسندی. ولی شما وقتی میخوای بپسندی، یه نگاه به خودت بکن، یه نگاه به اون. اگه فکر میکنی تناسب دارین پا جلو بذار، اگه ندارین بی خودی جلو نرو. من از دختر خانومی، باز یه نکته بگم، بالای این نامه نوشین بسم الله الرحمن الرحیم، نکنین این کارا رو. چون من این برگاه رو که میخونم میذارم قسمت پایین سن، باد میاد این برگ رو میبره میفته رو زمین، یکی پا میذاره. حالا اسم خدا رو واسه چی مینویسیم بالای برگ؟ من از دختر خانومی در فامیل من خوشمان میاد، از نظر من تمام معیارها رو دارد، 4 ماه با خودش مطرح کردم، تا آخر نامه نمیخونمش اینو. ازدواج فامیلی ممنوع. چرا؟ اجازه بدین جزء مباحثمون. اصلا هر توضیحی که دادی، من وقتی با ازدواج فامیلی مخالفم دیگه اینو بخونم چه توضیحی به شما بدم؟ ازدواج فامیلی ممنوع. چرا؟ دلیل محکم علمی داریم، بهش برسم میگم. ازدواج فامیلی ممنوع، دستشو دیگه تعیین نکنین. میگن نه دست دو دست سه شب نداره. ازدواج فامیلی ممنوع. چرا؟ اجازه بدین برسیم، توضیح میدم. در مورد کفیت نگرشی من به جنبندی نرسیدم، چون ممکنه در یه سری از موارد نگرش همسان، ولی در بعضی از موارد غیر همسان باشد. به صورت کلی چگونه میتوان کفیت رو تشخیص داد؟ اصلا ما الان روش تشخیص ها رو قرار نیست بگیم، اواخر بحث ازدواج وارد مبحث روش های تشخیص میشیم. ساعت رو ببینم، خب وقت داریم. جوان 23 ساله، شرایط ازدواج را دارا هستم اما کسی رو ندارم. آیه قرآن خدا میگه اونایی که شرایط ازدواج رو نداریم دست به دامان من خدا بشید، من به فضل خودم براتون جورش میکنم، براتون مهیا میکنم. اونایی که شرایط ازدواج رو ندارید، صاحب سوپرمارکت عالم اینجوری نیست که به پولدارا توجه کنه، به بی پولا نکنه، به اون آویزون شو. مگه تو نمازت نمیگی ایاک نستعین، فقط از تو میخوام؟ بدون یه قصه براتون بگم، موافقین؟ خب این 5 نفری که گفتم بشینن، بقیه جلسه تموم شد، لطف کنین برین. موافقین؟ آها، آقایی هست به اسم نظرعلی طالقانی، شاگرد شیخ انصاری، زمان ناصرالدین شاه زندگی میکرد، طلبه بود، بسیار فقیر، شبا یواشکی میرفت در حجره طلاب، آشقالاشونو میگشت، پوست خیاری چیزی پیدا کنه، بشوره بخوره. نظرعلی طالقانی بعد از ظهر پنجشنبه گفت اینجوری نمیشه، من بعد یه نامه بنویسم به خدا. تو روایاتمون داریم، تو سیدی آبم، سیدی آب جدید شعور آب، اونجا قشنگ میگم که به خدا نامه بنویسیم. گفت من بعد یه نامه بنویسم به خدا. کاغذ رو باز کرد، بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب خدا، سلام علیکم. نامه رو من ننوشتم، و نگین چرا جناب خدا، من فقط دارم نامه رو میخونم. خدمت جناب خدا، سلام علیکم. شما در قرآن فرمودید و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ موجود زنده‌ای روی زمین نیست مگر اینکه روزی او بر عهده من خداست. و شما در جای دیگری از قرآن فرمودید ان الله لا یخلف المیعاد، خدا بدقولی نمی کنه. پس از آنجایی که این جانب نظرعلی طالقانی یکی از بندگان شما هستم و روزی من به عهده شماست، وظیفتونه موارد ذیل را هماهنگ و به آدرس مدرسه مروی حجره 12 به بنده اطلاع بده. شاید الان بعضیا بگن دیوانه بوده، اتفاقا عاقل بوده. 1. همسری زیبا و متدین. 2. خانه‌ای بزرگ. 3. باغی بزرگ. 4. کالسکه. 5. سورچی، یعنی کالسکه ران. کالسکه میدی خب یکم باشه بیرونتش. 6. خدم و حشم، خونه میدی باغ میدی نوکر کلفتم بده. 7. مقداری پول برای تجارت. میگه خب حالا نامه خدا رو چیکارش بکنیم؟ با خودش میگه مسجد خونه خداست، مسجد شاه اون موقع که الان تو تهران بهش میگن مسجد شاه تهران که الان میگن مسجد امام تهران، تو بازاره، اون موقع تو بیابون بود. میره دور این مسجد شاه اون موقع میگرده یه سوراخی تو دیوار پیدا میکنه، میگه خوبه، نامه رو میکنه تو سوراخ، میگه خب دیگه خدا پیداش میکنه. فردا صبح ناصرالدین شاه و درباریا داشتن میرفتن شکار، قافله ناصرالدین شاه از جلوی این مسجد رد میشه، هوام کاملا آرام، به محض رسیدن قافله هوا طوفانی میشه، طوفان کاغذ از این سوراخ میکشه بیرون، میچرخه میفته رو دامن ناصرالدین شاه، داره میره شکار، باز میکنه، خدمت جناب خدا سلام علیکم، هم خندش میگیره هم براش جالب میشه. تا ته نامه رو میخونه، میگه شکار لغو شد، برمیگردیم کاخ. به یه نفر میگه میری مدرسه مروی حجره 12، یه نظرعلی طالقانی وردارین و بیار کاخ. به وزرا میگه همه تون جمع شه، همه میان. نظرعلی هم میاد میگه بگو ببینم کی نوشتی اینو؟ میگه دیروز. ناصرالدین شاه میگه ما مفتخر شدیم، نامه‌ای که به خدا نوشته شده بود ایشان به ما حوالت فرمودند. آقایون وزرا من موارد نامه رو میخونم، همین الان هر کدومتون یه دونش رو به عهده میگیرید. همسری زیبا و متدین، امر ملوکانه است، مگه کسی میتونست در رو از زیرش؟ یه نگاه میکنه به وزرا، یکی میگه من یه دختری دارم مؤمن، همین الان جلسه تموم شه زیبا و مؤمن عالی، بریم من این دوتا رو به عقد هم درارم. خانه، من یه خونه دارم فلانجا، باغ، یه باغ دارم تو شمرون. 10 دقیقه نمیشه همشو بهش میده. اونایی که نمیخوان معارف الهی رو یاد بگیرن، اونایی که هرچی بهشون میگه چوب میکنن تو لانه الهی. نه بگو ببینم، اصلا آدم قحطی بود که خدا میخواد به این بندش کمک کنه، درباریات به دست سوفته، اصلا اینا خمس میدادن؟ بابا ولکن، خدا اگر بخواهد پیامبر اولوالعزمش موسای صاحب کتاب رو در خانه کی بزرگ میکنه؟ فرعون که ادعای خدایی کرده، به کسی هم ربطی نداره. شرایط ازدواج رو نداری؟ من شوخی نکردم دیروز، به صاحب سوپرمارکت عالم اعلام کن من میخوام، چون خودش در قرآن وعده کرده که من انجام میدم. بستگی داره چقدر به خدا ایمان داشته باشه. خب جوان 23 ساله، شرایط ازدواج رو دارا هستم اما کسی رو ندارم. حالا من درباره کسی گفتم که شرایطش هم دارا نیست. مواردی ارائه، کسی ندارم که مواردی ارائه دهد. به نظر شما چگونه میتونم همسر دلخواهم رو انتخاب کنم؟ آیا میتونم با دیدن کسی اونو به عنوان همسر آینده انتخاب کنم؟ اگه خوشم بیاد تحقیق کنم چیکار کنم چیکار نکنم؟ میگیم اینا رو، روش‌های پیدا کردن همسر میگیم، بالاخره کجا باید زن یا شوهر گیر آورد. یه دونه دیگه هم جواب بدم بریم سراغ درس. اگر دو جوان دختر و پسر مثل هم باشن، تناسب داشته باشن، ولی خانواده ها متضاد باشن، ازدواج رو تایید میکنید؟ نه. دوستان، در آمریکا آماری که دادگستری آمریکا اعلام کرد این بود که هر آمریکایی به طور میانگین در طول زندگی 16 بار ازدواج میکنه. ببینین ازدواج در آمریکا با ازدواج در ایران خیلی متفاوت. خیلی ما فرهنگامون فرق میکنه. اینی که شما تو فیلم ها میبینین میرن کلیسا و نمیم لباس عروس این دوم داره 20 متر 40 تا بچه گرفتن میان و اینا رو خیلی جدی نگیرین. پدر روحانی میاد خب فرزندم تو حاضری تا پایان عمر. در هر 100 ازدواج که در آمریکا انجام میشه یه دونش توی کلیساست و ثبت میشه. 99 موردش اصلا اینجوری نیست. میگه ببین من از تو خوشم اومده. اون میگه خب منم خوشم اومده. ای چه باحال هر دو اصلا خوشمون اومده. زندگی کنیم زندگی میکنیم. میرن توی خونه زندگی میکنن. ایران نیست. شما برای نیروی انتظامی گزارش بدی یه زن و شوهرم گمون هم ازدواج نکردن ناغلا. بیا با دست بند ببرن. اصلا قوانین اونا این شکلی نیست. خب 8 ماه با هم زندگی میکنن. میگه ببین یه جورایی دلمو زدی. من قبلا با تو رابطه داشتم کیف میکردم ولی الان بهم لذت نمیدی. اون میگه آره تو هم میدونی دل منو زدی. خب باش خداحافظ خداحافظ. این میره با یکی دیگه و میره با یکی دیگه. دادگستری آمریکا میگه به طور میانگین هر آمریکایی 16 بار شریک زندگیش رو عوض میکنه. اینجا ایرانه. ما تو ایران وقتی با کسی ازدواج میکنیم او شاخه ای از یک درخت. یعنی ما داریم با یه درخت وصلت میکنیم. ما در ایران با یه خانواده وصلت میکنیم. آمریکا نیست که اگه این دو نفر ازدواج کنن حتی اگه سالها با هم باشن این اصلا نمیدونه بابای اون کیه کجاست چیکار است. اونجا دو تا آدم با هم وصلت میکنن. اینجا دو خانواده. یادت باشه با شاخه ای از یک درخت ازدواج کردی. اگه این درخت با تو تناسب نداشت، اگه یه شاخه ای داشت که هر وقت میری جلو رفت تو چشت کورت میکنه. نمیتونی بگی من با خانوادهش کار ندارم. باید کار داشته باشی. پس اگر خانواده ها تناسب ندارن ما ازدواج میکنیم ولی مدام اینا دارن تحریک میکنن. این میگه دیدی مادرشو؟ اون میگه دیدی پدرشو؟ ما هر روز باید جمع کنیم دیدی مادرشو دیدی پدرشو. این زندگی یا درگیری. نه من این ازدواج رو توصیه نمیکنم. برگردیم سراغ درسمون. کفیت سیاسی. دوستان کشور ما از اون کشورهایی که مسائل سیاسی توش خیلی 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 پررنگه. خیلی پررنگه. من رفته بودم پاریس بعد اونجا به یکی گفتم که خب از آقای رئیس جمهور چه خبر. گفت یه آدم کله گنده ای بود. یکی از آدمای مطرح بود. صاحب یه کارخونه بود. من ماشینشو دیدم اصلا کلی ذوق کردم. گفتم رئیس جمهور چه خبر. گفتم خب شاید این اهل سیاست اون یکی این یکی. نه بابا. بعد یه روزی داشتیم تو پاریس قدم میزدیم دیدم صدای جیغ میاد. من یه عده دارم میان جیغ میکشن. گفتم ببخشید چه خبره. گفتن راهپیمایی علیه دولت. گفتم بله. بعد اینا اومدن نشستن توی میدون. این ساکاشونو درآوردن یکی ساندویچ خوردن رفتن. گفتم واقعا خیلی خشم بود این راهپیمایی. دوستان من کشور ما خیلی سیاسیه. یه موقع من دیدگاه سیاسی خاصی ندارم. میگم ببین من حالا ممکنه اطلاعات سیاسی داشته باشم. مثلا دقیقا خودمو میگم من فرهنگ. ممکنه اطلاعات سیاسی خیلی خوبی داشته باشم. یعنی اگه در زمینه ازم سوال کنید 2 ساعت هم بتونم براتون توضیح بدم. ولی گرایش سیاسی پررنگه بگم من طرف اینم حرف نگم. نه بابا. حاضر نیستم چش درارم واسه اعتقاد سیاسیم. اگر من یه آدمی هستم که از نظر دیدگاه سیاسی خیلی معمولیه، خب باید با یکی ازدواج کنم که از نظر دیدگاه سیاسی خیلی معمولیه. ولی اگه من یه آدمی هم که خیلی پررنگم، مثلا کار ندارم تو کدام حزب کدام جنا، ببین من اینوری هم تو اونوری غلط کردی. من اگه با یه اونوری ازدواج کنم که ما بیچاره ایم که قبل از هر انتخاباتی ما تنش داریم. از یه ما قبل انتخابات من پوسترای اینو میارم خونه اون پوسترای اونو میاره، اون نصف شب پا میشه واسه پوسترای من سیبیل میکشه، من اون خوابید پوسترانو بمده میکنم تو جوب. چه داستانی آخه. من در همین انتخابات اخیر یه مورد مشاوره داشتم، زن و شوهر به خاطری که به شدت یکیشون اینوری بود به شدت یکی اونوری بود، اومده بودن میگفتن طلاق میخوایم، میگفتم خب بذارین من یکم نصیحت کنم. اون نصیحت نمیخواد، فقط جدایی. میگفتم ببخشید شما اومدین پیش من که نصیحتتون کنم، اگه نصیحت نمیخواد با واسه چی اومدین؟ نه آقای فهم، فقط اومدیم شما بگین جدا بشین. میگفتم اجازه بدین، نه این اجازه میداد نه اون. میخواستن چش همو در بیارن که من طرفدار الف هم، من طرفدار ب هم. دوست من شاید اینا به نظر شما جدی نیاد، ولی خیلی جدیه. اگر میخوای با کسی ازدواج بکنی که گرایش سیاسی پررنگ داره، یا شما باید همون گرایش رو با همین میزان تعصب داشته باشی، یا اگه نداری باش ازدواج نکن. شما یه آدمی هستی با دیدگاه خیلی معمولی، دوست داری آگاهی سیاسی داشته باشی، یا اصلا دنبال آگاهی سیاسی هم نیستی، سالی یه بارم اخبار گوش نمی‌کنی، اون یه آدمیه 3 ماه قبل از انتخابات دیگه نمی‌بینیش، چیه؟ ما تو میتینگ تبلیغاتی ما تونم چیه فلان سمپوزیومه. بابا همسر من ایشب بیا خونه. نه من تا بعد انتخابات منو نمی‌بینی. ما با هم درگیر میشیم. تناسب در نگاه سیاسی خیلی مهمه ها، نکنه اینو ندیده بگیرین. کفیت بعدی، کفیت شخصیتیه، خیلی مهمه، خیلی مفصله. امشب یه ذرهشو میشه بگیم، شب آینده که پس فردا هست. دوستانی که امروز دیر آمدید، فردا شب کلاس نداریم. ما فردا شب بنا بود کلاس داشته باشیم. دوستان شهرداری، چون به هر حال سالن رو شهرداری به ما داده، دوستان شهرداری گفتن که فردا شب کلاس نباشه. منم دقیقاً نمیدونم چرا، به هر حال قرار نیست باشه. کلاس ما که قرار بود دوشنبه و سه شنبه باشد، این هفته سه شنبه و چهار شنبه تشکیل میشه. بنابراین فردا شب نه اینجا، کلاس پس فردا شبه. دوستان، کفیت شخصیتی خیلی مهمه. من دیشب گفتم اینی که این آدم خوبه، این آدمم خوبه، الزاماً دو آدم خوب شریک زندگی خوبی نمیشن. ما در زمینه‌های مختلفی میخوایم کفیت شخصیتی رو امشب براتون بگیم. حالا ببینیم تا کجا میرسیم. دو تا داوطلب میخوام. یه نفر که اهل تفریح، گشت، گذار، بریم کوزاینده رو ماهی بگیریم. کیه؟ خانم آقا دستاتون رو بلند کنه. کدوم بر؟ میگن ایمه. راست میگم، از اون تها تا حالا انتخاب نکردیم. همون آقای پیراهن سفید. بلند شو بیرو اسم. یه نفرم میخوام که این دفعه دیگه خانوما دست بلند کنن، چون یکی از داوطلبامون آغاز دومی خانوم باشه. یه نفر میخوام که خیلی اهل تفریح و اینا نباشه، بگه میدونی سکوت، تنهایی، واقعا مطالعه لذتی داره آقای فرهنگ. خانوما شما بیاین، بیاین روی سن، میکروفونا رو به من بدین. بازم دوتا شدین که اون آقای سفیدی که اون ته بود کدومتون بودین؟ حالا ممکنه من از اون دور شما رو سفید، اونجا اون ته، شما هم همونجا بود، هر دوشون ته بودن. باش دوتاتون بیست، نه دوتاتون بیست، اشکال نداره، ولی خیال کردین یه خانم دیگه هم که سکوت و تنهایی، شما هم بیاین روی سن. دو دو بسیار. خانوما این ور، آقایین و میکروفونا رو به ما بدین. آها اینجاست، امان از عاشقی. بله یه حرفی زدیم این رفت. خب سلام. سری قبل خانوما اول صحبت کردن، حالا آقایون. شما یه جایی که رفتی واسه تفریح، گشت و گذار، اصفهان بوده، خارج از اصفهان، هر جا که خیلی خوش گذشته، تعریف کن کجا رفتی، کی رفتی، با کیا رفتی و چرا خیلی خوش گذشت. نگو انقدر خوش گذشت، چه جوریا بود که خوش گذشت، توضیح بده برای دوستان، بگو ما هم میشنویم.
من همین چند روز پیش
میکروفون بالا
بالا صدا داره.
آره
همین چند روز پیش من مسافرت اومدم که رفتیم سمت شما، بعدشم هوا خوب بود. نمیدونم
با کیا رفتی؟
با خانواده بود.
خب همین چون هوا خوب بود خوش گذشت؟
هوا خوب بود، بعدشم آدم محیط زندگیش لازمه یکم عوض شه. از این
چی کارا کرد این جمعیتی؟ ببین مثلا میگی که انقدر خوش گذشت، آقا میزدیم تو زر و کله هم؟
رفتیم کوه.
خب
رفتیم کنار رودخونه، شنا، دریا.
رفتیم کوه، رودخونه، شنا. از اون شنای تعریف کن. مثلا ماسه بر میداشتی تو سر و کله هم، تعریف کن.
نه بیشتر زیرابی میرفت.
خب زیرابیه رو بیشتر توضیح بده.
یکی موج میستاریم تا یه موجی بیاد و به جایی که به پنگوش از زیر شد میشده.
اهل زیرابیه این ناقلا. شما جایی رفتیم با خانواده دوستان که خوش گذشته باشه، تعریف کنین کی بود، کجا بود، چرا خوش گذشت. رو به خانوما تعریف کنه.
آخرین باری که با دوستان رفتم بیرون فکر میکنم یک سال پیش بود، یه اردی دو روزه. خوش گذشت به خاطر اینکه خب دوره هم آخر شب جمع می شدیم، دوره آتیش شعر می خوندیم، ترانه می خوندیم،
دوره آتیش شعر می خوندیم. خب
بعد از خاطرات قبل می گفتیم در این حد خوش گذشت، یعنی خیلی خوش گذشت به این علت.
بسیار خوبه. شما آقا نفر دوم، رو به دوستان تعریف کنیم، با من کاری نداشته باشیم، رو به جمعیت.
من حدوداً دو ماه پیش یه مسافرت رفتم.
میکروفون بالاتر.
دریاچه گهر رفتم.
کجاست؟
به درود.
نزدیک درود.
بله. و این دریاچه اگه دوستان رفت داشتن میدونن یه 5 ساعت پیاده روی داره تو کوه. با یه جمعی از دوستای پدرم رفت. رفتیم اونجا و 5 ساعت پیاده روی کردیم، روز بود. وقتی رسیدیم به مقصد من و پدرم بودن 45 دقیقه زودتر از همه رسیدیم. یکی از لذتایی که بردم کوهنوردیش بود و بعد تو دریا چه شروع کردن به ماهیگیری. من خود از ماهیگیری بدم میاد چون هیچ وقت حال ماهی نگرفت، ولی دوستای پدرم اصرار داشتن که ما میخوایم ماهی بگیریم. ما 3 روز اونجا بودیم و اینا اصلا نتونستن ماهی بگیرن.
یکی از بهترین لذتاش این بوده که اینا ماهی نگرفتن.
هر دو ما ثابت شد اونجا که نمیشه ماهی بگیرید.
بسیار عالیه دوستان. بعد... یکی از قوانین کلاسای ما، اونایی که دوره‌های موفقیت ما رو اومدن میدونن، اینه اگه کسی حرفی زد، کاری کرد که شما رو به وجد آورد، خوشتون اومد، خب نشون بدین که خوشتون اومده. بسیار عالی. خب و بعد
مواقعی که کاری نداشتیم دست جمعی انجام بدیم، من چون خیلی به آتیش علاقه دارم، مرتب آتیش درست میکردیم، چای درست میکردیم. بعد با پدرم راه میافتادیم، میرفتیم تو کوه موسیر میچیدیم. هی میگفتن موسیر قدغنه چیدنه که قایمی با چاقو برده بوده بوده.
یکی از لذتای ایشون این بوده که اونا نتونستن ماهی بگیرن، دومش هم موسیر دزدی بوده. دیگه
یه مسئله مهمی که داره دریاچه گهر رفتن با برگشتن از دریاچه است و اونم اینه که یه گردنه ای داره که 2 کیلومتر سر بالایی داره تو برگشت. این گردنه وقتی دمی دریاچه وایستادی از اون دور پیداست. وقتی میری اونجا هم هی تو رابط میگم برگشت برگشت، یعنی برگشتی هم داری. ما به این نترسیم که ساعت 12 شب برگردیم و جالب در این بود که 12 شب که برگشتیم ما این گردنه و اصلا ندیدیم چون تاریک بود. و وقتی رسیدیم پارک بودیم پس این گردنه کجا بود.
بسیار عالی. تموم شد یا ادامه داره؟
بله.
خب بعد دیگه گردنه کجا بود؟ برگشت. نفر دوم، جایی رفتین خوش گذشته توضیح بده. به دوستان بگه.
من کلاسه اول راه نمایی بودم با بچه ها یه هفته.
آی 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 میگن من جلسه قرارمون این بود که نکنیم از این کارها. خب
کلاسه اول راه نمایی بودم با بچه یه هفته رفتیم تهران، تهران اردوگاه امام خمینی. بعد ما همه بچه هم میگفتن فلانی برو راپل، همه همتش بقیم میکردن، اونجا خیلی خوب بود.
رفتین راپل؟
بله.
بیشترین چیزی که اونجا باعث شد شما لذت ببرین چی بود؟
چون بیشتر با بچه مجرد بیدن هم سنی خودم.
من توی خانوما وقتی گفتم داوطلب میخوام، هیچ کدوم از اون دوتا اونی که من میخواستم نبودن. گفتم خانومی هست که سکوت، تنهایی، مطالعه، هر دوتا دوستمون بیشترین لذت رو توی جمع کنار آتیش با دوستا راپل. یکی رو میخوام که اتفاقا بیشترین لذت رو بگه، آره بچه ها تو دریا بودن، من میدونی نشسته بودم اونجا واسه خودم، این مرغای دریایی، اینجوری میخوام. از هر چهارتاتون ممنونم. داوطلب دیگه ای از خانوما داریم؟ شما تشریف بیارین خانم، شما تشریف بیارین. از شما ممنونم، متشکر. جونم خیلی سوال به من میدین، اینا رو کی باید جواب بدیم؟ کجاییم؟ گفتن تیتر برنامه های هر شب رو میشه از قبل اعلام کنین؟ نه. میدونین چرا؟ اونها شما انتخاب میکنین. مثلا من میگم هفته دیگه جلسه دیگه کفیت های شخصیتی رو تموم میکنین، وارد بلوغا میشین، بلوغ اجتماعی، بلوغ. خب من بلوغا رو که بلدم، ولش کن، قرار نیست همه رو باید بیاین اگه میخواین درست انتخاب کنین. خب شما این سمت رو به خانوما توضیح بدین، یه دفعه که رفتین خوش گذشته، چرا و چگونه خوش گذشت؟ رو به دوستان. یه دفعه که یه جایی رفتین بیرون، از خونه بیرون، تفریحی گشتی گذاری و لذت بردین ازش، شما اونو بگین، بگین چرا خوش گذشت. من بگم میکروفون بالا 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 بالا.
سلام به همه حضار. خب من ممنونم، پیاده روی دوست دارم، خیلی خوش بگذارم.
تنهایی؟
نه با خانواده.
خدایا
نه خب تنهاییش هم بعد
من آخرش خودم از اینجا میندازم پایین. خب ادامه بدین ببینم، یه دفعه که رفتین دهتون خوش گذشته با یه گروه، مثلا ما خانوادگی رفته بودیم شمال، خیلی خوش گذشت، چرا خوش گذشت؟ یه جایی رو بگین.
همیشه پیاده روی.
میکروفون بالا بالا. هر جایی که میرین پیاده روی بیشترین لذت رو به شما میده، تنها یا با جمع؟
با جمع.
بسیار، شما هم بشینه. یه دوستی میخوام که اگه میره مسافرت، اگه میره سفر، این جمع همه تو همن، این کو؟ شما بیاین از این جلو بیاین، چون دیره خیلی از عقبی ها دیگه فرصت ندارید، بیاین بالا. این هم مثل همونه. نوشتن لطفاً آدرس دقیق دریاچه گوهر را بگویید، به خدا بلد نیستم من. آقا کجاست آدرس؟ درود کجا بعدش؟ میگن درود خرم آباد. بله، مثلا اصفهان شادگان، شادگون، میگن شادگون، شادگان، چادگو. توضیح بدین رو به دوستان، یه دفعه که رفتین خوش گذشته، چرا، چه جوری؟ رو به جمعیت.
من اکثر مسافرت
صدا چه جوریه؟ میگن صاف رو به جمع، اصلا منو نگاه نکنه جمعیت.
اکثر مسافرت ها مهمونی
من اینجا بایستم، شما نمیتونیم من رو نگاه نکنیم. خب
به خاطر اینکه سعی میکنم وقتی میریم بیرون یا حالا مسافرت یا تفریح میکنم بیشتر برم تو اتاق بخوابم.
انقدر خوش میگذره چون میرم میخوابم دیگه.
بیشتر دوست دارم تنها باشم، تنهایی لذت میبرم ازش.
صداتون یه دفعه چی بودی؟
تفریحه.
بیشتر تنهایی رو لذت میبرم، سکوت رو لذت میبرم. متشکرم، ممنون. اولین زمینه ای که در او کفیت شخصیتی رو میخواییم بررسی بکنیم دوستان، برونگرا و درون گرا بودنه. مصداق دقیق درون گرا همین خانمی بودن که آمدن اینجا. مصداق دقیق برون گرا اون آقایی بودن که رفتن دریاچه گهر بود یا گوهر بود؟ گهر؟ گهر. آدرسش هم ندادن. دوستان درون گرا بیشتر غرق در دنیای خودشه، خیلی با محیط اطرافش ارتباط برقرار نمی کند. رفتیم یه جایی اون میدوه، این میپره، اون نمیدونم تو آبه، اون چوب جمع میکنه، اون دنبال پروانه است، این یه گوشه رفته به یه درختی شیدی تکیه داده، سرش توی کتاب آرام داره مطالعه میکنه، یا نشسته کنار ساحل زانوشو بغل کرده همینجوری دو ساعت. درونگرا بیشتر غرق در عالم خودشه، کم حرفه، وقتی از جایی میاد خیلی توضیحی برای دادن نداره. این خانم کل توضیحش تو چند ثانیه جمع شد. چرا خیلی حرفی برای زدن نداره؟ چون اصلا تو اون محیط درگیر با دنیای اطرافش نبوده، تو عالم خودش بوده، چیزی رو ندیده، خواب بوده، به نمیدونم دیوار تکه کرده، اصلا ندیده چیزی که بخواد اینو برای ما توصیفش بکنه. درونگرا یک حوض به عمق یک اقیانوس. چرا حوض؟ چون ارتباطات پیرامونی این آدم خیلی زیاد نیست، خیلی دوروبرش آدم نمیبینین، ولی ارتباطات درونیش خودش با خودش خیلی زیاده. انسانهای درونگرا آدمای بسیار عمیق، یعنی شما کافیه یک کمی با اینا دوست بشین، حرف بزنید، میبینید او اقیانوسی از حرفه ولی نمیگه. آدمایی هستن خیلی ژرف ولی در دنیای درونه خودشون. برونگراها برعکس، مثل این دوستمون، آدمایی هستن که بیشتر به دنیای اطرافشون توجه دارن. همینجا که نشسته نمیتونه صاف بشینه. وقتی از یه جایی میاد از تفریحی چیزی، انقدر حرف برای زدن داره. چرا؟ چون مدام درگیر دنیای پیرامونش بوده، پس با جزئیات اتفاقات رو تعریف میکنه. دیدین چقدر دقیق مو به مو تعریف میکرد؟ تمام جزئیات رو میگه، اینجوری شد، اونجوری شد، ایال کوی دیدیم یال نیست، اون ماهی نگره و اینجوری شد، خندیدم، سیر میدوزدیدیم، همشو کامی کردیم موسیر. با جزئیات همه رو تعریف میکنه. برونگرا اقیانوسی است به عمق یک حوض. چرا اقیانوس؟ چون ارتباطش با دنیای پیرامونش خیلی زیاده، همیشه دوروبر این پر آدمه، ولی به عمق حوض. میدونین چرا؟ چون هرچی ارتباط من با دنیای پیرامونم بیشتر بشه، هرچه انسانهای بیشتری دوروبر منو بگیرن، وقتی که واسه هر کدوم میذارم چی میشه؟ کمتر میشه. دوست زیاد داره، رفیق زیاد داره، همیشه 50 تا دورشو گرفتن، ولی رابطهش خیلی عمیق نیست. خب به نظرتون یه درونگرا و یه برونگرا میتونن با هم ازدواج کنن؟ نه. یه خانومی توی یکی از کلاسای ما میگفت که آقای فرهنگ، من به شدت برونگرام، شوهرم به شدت درونگراست. رفته بودیم شمال، شوهرم یه ساک کتاب آورده بود، گفت ما هر جا می رفتیم می گفتیم امروز بریم جنگل، حالا بریم دریا، حالا هر جا می رفتیم شوهرم غر می زد، کشتید ما رو، یه جا بشینید، دادم راحت، سکوت، مطالعه. گفت اعصاب هممونو خرد کرده بود، به زور می بردیمش لب دریا، یه جا رو ماسه ها می نشست کتاب می خوند. خب حالا حساب کنید، درونگرا نشسته لب دریا زانو بغل، برونگرا رفته تو آب ماسه بر میداره، درونگرا نشسته ماسه است که میاد تو صورتش. خب چه اتفاقی میفته؟ عصبانی میشه. ما توصیه نمی کنیم ازدواج یک درونگرا و یک برونگرا رو. یه نکته به شما بگم، درونگرایی و برونگرایی میتونه پررنگ و کمرنگ باشه. اگه یه نفر یه برونگرای کمرنگ، یکی یه درونگرای کمرنگه، اینا میتونن با هم کنار بیان، اشکالی نداره. ولی اگه یکی واقعا خیلی برونگراست، یکی خیلی درونگرا، توصیه نمیکنم. بذارین دوتا درونگرا با هم ازدواج کنن. هر دومون میشینیم کنار ساحل، موج میاد زیر پامونو میره، آب همینجوری ما رو میبره تو، ما همینجوری تو عالم خودمونیم، کوسه ها ما رو میخورن، همه تو عالم خودمونیم. بذارین دوتا برونگرا با هم ازدواج کنن. من میرم تو دریا ماسه، اون زیرابی میره از زیر پام میاد بیرون، هر دومونم لذت میبریم، چقدر زندگی زیباست. ما توصیه نمی کنیم ازدواج درونگرا و برونگرا رو، مگر این که اینها در اون بعدی که دارن